ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ششم دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 27 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. فرمانه وحید منش هستم، به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما هستیم با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع سربازان گمنام دوران جنگ با عراق اعتراض‌های سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد و گفت دشمن می‌خواهد جامعه اسلامی را از اهداف خود دور کند. آقای رئیسی با ادعای اینکه اعتراض مردم ایران به گفته او پایان یافته، بدون آنکه از گروه یا فردی نام ببرد، مدعی شد پیام‌هایی برای گفتگو دریافت شده و کسی قصد براندازی نداشته است.
چرا به ما پیغام میدید بعد از اینکه ناامنی‌ها و حمدالله با همت مردم و نیروهای با جان برکتمون شرایط کشور شرایط امن شده، به ما از کانال‌های مختلف پیغام میدید که ما آمده ایم سخن بگیم با شما، حرف بزنیم با شما؟ کی گفته ما دنبال براندازی هستیم؟ اشتباه کرده کی گفته؟
صحبت‌های ابراهیم رئیسی مبنی بر پایان اعتراض‌ها در حالی است که هرچند در پی قتل مهسا امینی این اعتراض‌ها با افت و خیزهایی مواجه بوده، اما هر روز اشکال مختلف حرکت‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران گزارش می‌شود. آقای رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌های روز دوشنبه خود به کسانی که او آنها را فریب خورده خواند گفت که آغوش ملت به روی آنها باز است، اما جمهوری اسلامی به کسانی که به گفته او معاند هستند رحم نخواهد کرد. تا کنون هزاران نفر در سه ماه اخیر در ارتباط با اعتراض‌ها بازداشت شده و صدها نفر جان خود را از دست دادند. تا کنون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام 2 تن را هم اجرا کرده است. علی دایی ستاره سابق فوتبال ایران در مصاحبه‌ای تازه در واکنش به بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و فرزندانش از مسیر دبی توسط ماموران جمهوری اسلامی گفت خدا را شکر می‌کند که هواپیما مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار نگرفت. اشاره کنایه‌آمیز آقای دایی در این مصاحبه که روز سه‌شنبه منتشر شد به شلیک ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراینی در بامداد 18 دی ماه سال 1398 است که جان 176 سرنشین آن گرفته شد. آقای دایی از اعتراض‌های کنونی که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد بارها حمایت کرده و در هفته‌های اخیر از تحت فشار بودن خود و خانواده‌اش گفته بود. شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در حکمی 3 معلم شهر دیواندره را به 5 سال حبس تعلیقی و 1 معلم دیگر را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو، این 4 معلم به نام‌های امید شاه محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان هستند که روز 25 خرداد ماه، 1 روز پیش از تحصن سراسری معلمان در 26 خرداد توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر دیواندره در استان کردستان بازداشت شده بودند. دادگاه انقلاب اتهام این 4 معلم را اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک عنوان کرده است. در حال چندین معلم و فعال فرهنگی از جمله اسماعیل عبدی دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان، محمد حبیبی سخنگوی این کانون، جعفر ابراهیمی، هاشم خواستار، مسعود فرهیخته، عبدالله رضایی و محمود ملاکی همچنان بازداشت و زندانی هستند. دعوت میکنم شما شنونده چند خبر کوتاه باشید. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران در اظهاراتی که روز دوشنبه منتشر شد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فی الارض و محارب نامید و گفت مطمئن باشید این حکومت رفتنی است. وزیر خارجه اوکراین از قصد کشورش برای برگزاری اجلاس صلح در اواخر ماه میلادی فوریه ترجیحاً با حمایت و میانجیگری دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داد. به دنبال جنجال ایجاد شده در اسرائیل در مورد اظهارات یک عضو حزب متحد بنیامین نتانیاهو درباره اینکه پزشکان و صاحبان حرفه‌های مختلف باید حق داشته باشند ارائه خدمات به افرادی خاص به دلیل باور مذهبی خیش خودداری کنند، رئیس جمهور اسرائیل از نخست وزیر مکلف خواست حقوق شهروندان را تضمین کند. گزارش سالانه هرانا از افزایش 88% اعدام‌ها در ایران در سال 2022 حکایت دارد. ایلان ماسک از فعالیت حدود 100 دستگاه اینترنت ماهواره استارلینک در ایران خبر داد و نرگس محمدی فعال حقوق بشر در یادداشتی ترانه علی دوستی را زنی مقاوم و محکم برای آرمان خواهی نامید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز ششم دی ماه 103 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد. ششمین روز از زمستان 1401 را در حالی آغاز کردیم که چهلم آیلار حقی دانشجوی پزشکی اهل تبریز که آبان ماه گذشته در جریان اعتراضات جان خود را از دست داد در وادی رحمت تبریز با حضور انبوه مردم برگزار شد و در این مراسم ماموران امنیتی پدر آیلار را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس دستگیر کردند. امروز همچنین ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران در اظهاراتی تازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فعل ارض و محارب نامید و گفت مطمئن باشید این حکومت رفتنی است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به اعتراضات سراسری در ایران. کیانوش، امروز چه گذشت در شهرها و نقاط مختلف ایران؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب امروز هم به قاعده همه این روزهای اخیر مراسم چهلم کشته شدگان اعتراضات اخیر با اعتراضات پیوند خورده. ما امروز مراسم چهلم کشته شدن آیلار حقیقی و علی عراقی رو در اعتراضات اخیر در تبریز داشتیم. بیشترین ویدیوهایی که به دستمون رسیده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مربوط به مراسمیه که برای آیلار برگزار شده بود. پدر آیلار حقیقی در مراسم چهلم دخترش صحبت میکنه، میگه آیلار در قلب ماست، او حیثیت و آبروش خودش زنده است، اما از خدا میخوام، از حق گزارشگر صدا و سیمایی که در عرض 2 دقیقه هم بازجو شد، هم قاضی شد و رأی داد و آبرو کل خانواده آیلار حقی رو پایمال کرد نگذره. ویدیوهایی هست از صدای مادرش که صحبت میکنه با ناله و گریه و نام آیلار رو به زبون میاره. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در محوطه یا در واقع جایی که آیلار به خاک سپرده شده پر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی بود. بعد از صحبتهای پدرش و زجه‌های مادرش مثل همیشه مردم شعارهای ضد حکومتی سر دادن که امسال سال خون سیدعلی سرنگونه و مرگ بر دیکتاتور. این روزها ما در مراسم چهلم و یادبود کشته شدگان اعتراضات اخیر همواره شاهد این گونه شعارها بودیم که حاضران حکومت رو عامل قتل کشته شدگان دونستن، هرچند که روایت حکومت چیز دیگری بوده. ماموران امنیتی ویدیوهایی هست که نشون میده وارد شدن، ریختن، بوده از همون ابتدا حضورشون، کاملا جو امنیتی بود. و ما ویدیوهایی هم هست که شرکت کنندگانی رو در مراسم چهلم آیلار دستگیر میکنن. هنوز ما دقیق نمیدونیم چه کسانی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، چه کسانی بازداشت شدن. حالا احتمالا در ساعتهای بعد اطلاعات بیشتری رو به دست میاریم. آیلار حقی فقط بگم از جمله کسانی است که بر اساس شاهدان عیدی، بر اساس صحبت‌های خانواده‌اش و فامیلاش، بر اثر اصابت گلوله جان خودش رو از دست داد. اما جمهوری اسلامی علت مرگ او رو سقوط اعلام کرد و حتی برای تحویل دادن جنازه آیلار به خانوادهش خانواده رو تحت فشار قرار داد که امضا بگیره که همه جا بگن دلیل مرگش سقوط از ارتفاع بوده. خیلی این هم شیوهی بوده به ویژه در اعتراضات اخیر که ما شاهدش بودیم، فشارها بر خانواده هایی که باید میگفتن علت کشته شدن بچه هاشون یا خودکشیه یا گاز گرفتگی سگ یا پرت شدن از بلندیه و موارد دیگه.
کیانوش، در روزهای اخیر ما خبرهای زیادی برای صدور احکام بازداشت جدید داریم، موجی از بازداشتی های جدید رو داشتیم، در کنار اون احکام مربوط به محاربه و افساد فعل ارز رو داشتیم که میتونه حکم اعدام رو به همراه داشته باشه، اما تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر هم آزاد شدن. از جزئیات مربوط به این اتفاقات برامون بگو.
کاملا درست میگی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت، محاکمه، مجازات همیشه و همین بار رو در واقع نشانه اقتدار خودش میدونه و به اون همیشه دف زده و داره میزنه، اما از طرفی هم بازداشت شدگانی رو داره آزاد میکنه که بگم با قرار وثیقه های زیاد، با در واقع حکم های سنگین، اما همین آزاد موقت رو هم به حساب رفعت و مهربانی و بخشش خودش میذاره. ما شاهد اعترافات اجباری بودیم که بعد از اینها گرفته میشه و بعد مسئولین میگن که ببینید خودشون هم اعتراف کردن، اینا فریب خوردگانی هستند که بعد از ندامت البته ما میپذیریم و به جامعه برمیگردن. کوتاه نمونه هاش رو بگم، آیدا راستی شهروند بهایی 28 ساله بعد از 3 ماه بازداشت با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده. امیر عباد میرمیانی رو داریم، برنامه نویس و فعال حوزه تکنولوژی، که او هم الان بعد از 70 روز بازداشت و بازجویی آزاد شده، اما به گفته خودش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بهش گفتن، اتهام رو بهش دادن و در مجموع 6 سال حبس داره که 5 سالش قرار بر اساس قانون اجرا بشه. روزبه سوهانی شاعر و عضو کانون که به خونش ریختن، به خونش یورش برده بودن، دستگیر شده بود، آزاد شده امروز. علیرضا آدینه هم همسرش خبر آزادیشو داره. در همین 24 ساعت گذشته من میتونم بگم شاهین صمدپور فیلمساز رو احضار کردن اما نگهش داشتن. آوا جهانگیری توانیاب اصفهانی بوده که روی ویلچر فقط به مردم گل میداده، دیروز احضار شد. و همین الان بگم پروانه، ما بعد از کشتن سوها اعتباری، دختر بچه 12 ساله هرمزگانی که برای سر تیراندازی ماموران در جاده جان خودش رو از دست داد، امروز حالا شاهد انتشار ویدیویی از پدرش هستیم که بسیاری اون رو در دسته اعترافات اجباری قرار دادن که داره میگه کشته شدن دخترش هیچ ربطی به اعتراضات نداره. و مسئله دیگه، مسئله خطر اعدام برخی از معترضان هست. در حالی که الان مجمع فعالان حقوق بشر امروز داره اعلام میکنه که 88% نسبت به سال گذشته اعدام ها افزایش پیدا کرده، نگرانی ها از اعدام ها بالاست، به ویژه در مورد محمد قبانی.
سپاسگزارم همکارم کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به آخرین اخبار مربوط به اعتراضات سراسری در ایران. اما ماموران جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه روز دوشنبه 5 دی ماه هواپیمای مسافر برای حامل منا فرخ آذری و نورا دایی، همسر و فرزند علی دایی را که عازم دبی بود، مجبور به فرور اضطراری در فرودگاه کیش کرده و از سفر خانواده علی دایی جلوگیری کردند. در گفتگو با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ساکن دانمارک از او درباره واکنش‌ها به این اقدام جمهوری اسلامی پرسیدم.
همونطور که خود علی دایی در گفتگوهای جداگانه با تابناک و ایسنا اشاره کرده، وقتی که کسی ممنوع الخروج باشه طبیعتاً در فرودگاه، برای خیلی از مسافرین پیش اومده که متوجه شدن که به هر دلیل ممنوع الخروج هستن و اصلا امکان این که بتونن از گیت پلیس رد بشن، گذرنامه‌شون مهر بخوره چون اونجا چک میشه و بعد برن سوار هواپیما بشن، و این که هواپیما از حریم هوایی ایران هم خارج شده ولی برش گردوندن و نشوندن، واقعا اقدام بسیار تأسف آوری. امروز ابراهیم رئیسی گفته که برخی رسانه ها دارن ترویج جهل میکنن، ولی اون چه که در حقیقت داره اتفاق میفته واقعا این یک چنین اقدامی جهل مرکبه. اگر برای این هواپیما اتفاقی میافتاد و کسی خب خبر نداشت که این هواپیما برگشته بود که همسر و فرزند علی دایی رو پیاده کنه، الان مشغول بودن به این که بله به خاطر تحریم ها شده و این هواپیما دچار نقص فنی شده و بسیار خود علی دایی هم به همین موضوع اشاره کرده که خدا رو شکر که موشک بهش نزدن و میگه که اصلا چه مشکلی وجود داشته، چرا اگر اینا مسئله داشتن چرا اجازه دادن که پرواز کنن، و اگر مسئله نداشتن چرا پیادهشون کردن. بلیت رفت و برگشتشون هم منتشر کرده که قرار بوده هفته آینده هم برگردن، و تنها دلیلی که مثلا میبینیم در سایت تسنیم وابسته سپاه نوشته که به نقل از یک منبع آگاه که به دلیل همراهی با اختشاشات و تحریک به اعتصاب در 14 تا 16 آذر. خب این که افراد آیا حق این رو ندارن که خودشون مغازشون رو ببندن؟ هیچ تحریکی هم نبوده، یک استوری گذاشته بود که 14 تا 16 ما تعطیل هستیم، این میشه اختشاش؟ این چه مدل واقعا برخورد با شهروندانه که حتی اجازه بستن و باز کردن مغازه‌شون هم دست خودشون نیست، نه در ماه رمضان نه در مواقعی مثل همین 14 تا 16 آذر.
چه واکنش هایی رو داشتیم نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی از توی حالا هم حامد اسماعیلیون رو واکنش داشته و بسیاری از ورزشکاران من دیدم که در حمایت از علی دایی و خانوادش واکنش هایی نشون دادن؟
بسیار گسترده است، یعنی در داخل و خارج از کشور. جالبه که احتمالاً برآورد حاکمیت این بود که شاید خوشحال میشن که مثلا ما همسر و فرزند یک سلبریتی رو از هواپیما پیاده کردیم. حتی نوشتن که بله کسی که جام جهانی نرفت به دعوت فیفا چطور اینا داشتن میرفتن دبی. خب واکنش افکار عمومیه که به شما چه ارتباطی داره رفت آدم و آدم ها، مسافرت افراد از چهره های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، همه و همه اعتراض کردن. اصلا غیر قابل تصوره که یک هواپیما مسافربری رو برگردونن که دوتا مسافر رو پیاده کنن، و به قول علیدایی بازداشتشون هم نکردین چون جرمی مرتکب نشدن. بعد جالبه گفتن که فرزند علیدایی میتونه بره، فکر میکردن که اونا موافقت نمیکنن، گفته باشه میرم، بعد گفتن نه نه در هواپیما بسته است نمیتونی بری. یعنی حتی مسئولیتش هم به عهده نمیگیرن. میبینیم که میگن که یک منبع آگاه گفت، یا همین الان سایت میزان وابسته به قوه قضاییه بیانیه‌ای منتشر کرده که ما هیچ بیانیه‌ای در مورد علی دایی ندادیم و اینی که دارن رسانه‌ها، حالا جالب رسانه‌های خود و داخل کشور دارن این کارو میکنن، هر مطلبی رو دارن منتشر میکنن ما نگفتیم. علتش چیه؟ علتش اینه که مخالفت و انزجار گسترده رو در افکار عمومی دیدن و متوجه شدن، البته شاید متوجه شدن که چقدر کار واقعا به باور من ابلهانه ای رو انجام دادن.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار درباره فرود اضطراری هواپیمای حامل همسر و فرزند علی دایی و ممانعت از سفر آنها به دبی.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر
رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
تأکید بر تناسب جرم و مجازات موضوع جدیدی نیست. بر پایه ماده 13 قانون مجازات اسلامی حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرایی آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده تجاوز کند. این مسئله در حالی است که در سالهای اخیر و علل خصوص پس از اعتراضات سراسری در ایران شاهد صدور احکامی هستیم که بر پایه قوانین حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی نیز تناسبی با جرم ندارند. در همین زمینه همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری. آقای احمدی نیاز، از آغاز انقلاب 57 تا امروز بر پایه قوانین مجازات اسلامی این تناسب جرم و مجازات به چه شکلی اجرا شده؟
در این 43 سال چون قوه قضاییه ایران از استقلال برخوردار نبوده و به طور کامل تابع فرامین، دستورات و مصوبات نهادهای امنیتی و بیت رهبری بوده، بنابراین تمام احکامی که از دادگاه‌های انقلاب و حتی دیوان عالی کشور به دادگاه‌های تجدید نظر مرتبط با پرونده‌های سیاسی و امنیتی صادر شده، و همه در ارتباط با حفظ نظام و منافع رژیم بوده، نه اصول حقوقی. یعنی در صدور احکام علیه معترضان در این 43 سال هیچ استاندارد قانونی و حقوقی رعایت نشده، مثل اصل تناسب، مثل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مثل اصل تفسیر از قانون به نفع متهم، مثل اصل تفسیر مزیق از قانون. تمام اون معیارها، استانداردها و ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، اصول حقوقی در حقوق مجازات ها هیچ کدوم متاسفانه تا به امروز رعایت نشده.
در حال حاضر ما برای مثلا یک گلدوزی روی پارچه، یک توییت، ساخت یک گروه واتساپی شاهده صدور احکام 6 سال و 10 سال و 12 سال زندان هستیم. این گونه اقدامات قوه قضاییه بر چه مبنایی صورت میگیره و چه تبعاتی رو میتونه برای دستگاه قضا به دنبال داشته باشه؟
ببینید، رژیم جمهوری اسلامی صرفا از ابزار قوه قضاییه که در اختیار دارد و به نام قانون یک سری مواد کلی و مبهم در قانون مجازات اسلامی مثل ماده 498، 499 و 500 از این قانون، یا مثل محارب افساد فی الارض و بقیه عناوین کلی و غیر حقوقی هستند، از اینها استفاده میکنه برای منافع رژیم و ماندگاری خودش. بنابراین از این احکام در چارچوب سرکوب استفاده میکنه. مهم نیست که برای یک متهمی که بایستی طبق اصل 37 قانون اساسی رأی براءت را بهش بدن، میاد 10 سال زندان رو لحاظ میکنه. چون چه در دادسرای انقلاب، چه در دادگاه انقلاب، چه در دیوان عالی کشورشون، قضات خاص خودشون هستن که این قضات هم فاقد استقلال هستن. یعنی وقتی قوه قضاییش مستقل نباشه، قاضیش مستقل نباشه، تابع نهادهای امنیتی باشن و گزارش نهاد امنیتی هم مبنای کارکرد این قضات قرار بگیره، به تبع بر اساس صلاحیت نهادهای امنیتی هست که احکام را صادر می کنند، نه بر اساس اسناد و واقعیات موجود در پرونده. شما در اون سر بگیرید، در علم حقوق اصالت البرائه یا اصل بر بیگناهی افراد وجود داره، اصل 35 حق دسترسی به وکیل دادگستری مستقل وجود داره، اصل 34 حق دادخواهی وجود داره، تک تک اینا، حتی در اصل 40، یعنی حکومت نبایستی برای منافع خودش بیاد از قوه قضایی به عنوان یک ابزار سوء استفاده بکنه علیه ملت، اما دارید از تمام این ابزارها استفاده میکنه. بنابراین در اینجا نه حاکمیت قانونی وجود داره، نه استقلال قضایی وجود داره، نه اصل تناسبی هست، هیچ کدوم. تمام اون مرزهای قانون گریزی و پایمال شدن اصول حقوقی و قانونی رو در این جنبش زن زندگی آزادی توسط حکومت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و قضات وابسته به آن دیدیم. بنابراین اگر گروهی از وکلا و حقوقدانان مستقل و حتی غیر ایرانی بیان بشینن تک تک این احکامو مورد بررسی قرار بدن، هیچ کدام از این احکام منطبق با قانون نیست. حتی در حال حاضر بعضی از خود فقیهان یا حقوقدانانی که به نوعی گرایش به حکومت دارن، صدای اونها هم در اومده که چگونه هست که از ابزار سرکوب قوه قضاییه دارن استفاده می کنن، قانون را تاراج می کنن، داشته ها و داده های حقوقی و قضایی 100 سالی اخیر را دارن تاراج می کنن، به قمار گذاشتن صرفا برای سرکوب و ماندگاری رژیم.
ما در روزهای اخیر شاهد صدور وثیقه های سنگین برای آزادی افراد بودیم. این گونه صدور وثیقه ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، در قانونگذار برای رفتار مردم یک سری تعاریف رو گذاشته، یا مثلا از باب ضمانت ها اومده 9 تا 10 ما چیز داریم، قرار تأمین کیفری داریم. چگونه هست که حکمم بایستی تناسب درش وجود داشته باشه؟ دقیقاً در میزان صدور وثیقه یا نوع قرار تأمین کیفری هم طبق قانون بایستی اون تناسب وجود داشته باشه. حکومت میاد برای اینکه فشار و سرکوب رو بیشتر بکنه، معمولا به جای اینکه از قرار کفالت استفاده میکنه بکنه، میاد از قرار وثیقه های سنگین استفاده میکنه که فرد نتواند این قرار رو تأمین بکنه و در زندان بماند. و اونجا هم اعلام میکنه که به علت ناتوانی یا عجز از تودیع وثیقه بوده. این در حالی است که این پرونده نبایستی اصلا قرار وثیقه براش صادر میشد. با یک قرار کفالت عادی یا با یک قرار التزام عادی قابل قبول هست و بایستی فرد آزاد بشه. بنابراین نه در هم در احکام هم در قرارهای تأمین کیفری اون اصل تناسب رعایت نشده و نمیشود. شما در نظر بگیرید در همین داستان هواپیما ربایی که حکومت ایران در پرونده آقای علی دایی انجام داد، اون خلاف قانون بود. دقیقا در اینجا هم در تک تک پرونده های کیفری و موجود در دادسرای انقلاب و دادسرای امنیت و دادگاه های انقلاب هم از همین روش های خلاف قانون استفاده می کنند، چه برای قرارهای تأمین کیفری چه برای صدور احکام. هیچ اون اصل تناسب رو رعایت نمی کنند.
سپاسگزارم. همراه بودیم با حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری. اما ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس ایکس روز دوشنبه در پاسخ به یک کاربر توییتر نوشت که حدود 100 دستگاه اینترنت ماهواره استارلینک در ایران فعال شده است. در گفتگو با محمود تجلی کارشناس اینترنت و مخابرات از او درباره نحوه اجرایی شدن استفاده از این فناوری در ایران پرسیدم.
خب به یه سری چیزها رو باید دقت کرد. اولا که ارتباط این سیستم استارلینگ، ارتباط ترمینال و ماهواره رو جمهوری اسلامی به هیچ راهی نمیتونه رد بکنه، برخلاف حالا تبلیغاتی چرا میکنن، حرفایی که میزنن، هیچ راهی وجود نداره. مثل ارتباطات ماهواره معمول نیست، آنتنش هم بسیار کوچکه و هیچ راهی ندارن، حتی امکان پارازیت اندازی روش هم ندارن. این هم مسئله است باید بهش دقت کرد. در از این زاویه دستشون کاملا بسته است. مسئله که خیلی مهمه، خب کسی که اگه با استارلینک به اینترنت دست میشه طبیعیه که دیگه از سرویس داخلی با استارلینک استفاده نکنه و یا شناسایی میشه، چون آدرس آی پی استارلینک خواهد داشت. و اگر مثلا فرض کنید کسی بخواد از اونجا وارد حساب بانکیش در ایران بشه، خب بلافاصله لو خواهد گرفت. یه سری جای امنیتی هستش که اینا رو باید رعایت کرد، باید در مجموع هیچ کاری نمیتونن بکنن. با ارتباط وی پی ان هم اگر فرض کنید کسی مثلا آنتن رو در یک محله در شهر نصب بکنه، میتونه ارتباط وی پی ان به دیگران بده، از جاهای مختلف بهش وصل بشن. این هم قابل ردیابی نیست. ولی هم که گفتم مهمترین چیز این هستش کاربر که وصل میشه به اونجا، از اونجا استفاده نکنه برای وقت شدن به یک سرویس در داخل کشور.
آقای تجلیمه، با توجه به اینکه خب ایران یک کشور بسیار گسترده است، جمعیت بسیار زیادی داره، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در تلاش برای ملی شدن اینترنت است، طرح صیانت رو در حال اجرا هست، آیا این فناوری میتونه مشکلی که جامعه ایران الان باهاش مواجه هستن، محدودیت اینترنت و دسترسی به اطلاعات آزاد رو حل کنه؟
خب اگر به صورت گسترده در ایران پخش بشه، همون اتفاقی که برای دستگاه ویدیو و ماهوارهای تلویزیونی افتاد، به صورت مستقیم پخش بشه، خب مردم مثلا مستقیم وقت میشن به اینترنت و جمهوری اسلامی هیچ شانسی نخواهد داشت. این پدیده اینترنت ملی هم به هر حال خودشون در اثر دارن صحبت میکنن، بیشتر مسئله اقتصادی استفاده از بودجه هاست، وگرنه از نظر تکنیکی اینها نتونستن راه بندازن، کماکان نخواهند تونست، فقط تبلیغات کسش که فقط برای کسی پولها رو از این جیب به اون جیب جابجا کنن. من از نظر تکنیکی این اصلا عملی نمیبینم، تا به حال هم خوب نتونستن کاری بکنن و زیاد نباید بهش توجه کرد. ولی برگردیم به استارلینک، اگر گسترده بشه، حالا نه صرف ترمینال، اگر به چندین هزار برسه و جوری پخش بشه که آنتنای ماهواره تلویزیونی پخش شدن، جمهوری اسلامی شانس نخواهد داشت برای جلوگیری از دخالت مردم به اینترنت آزاد و اطلاعات آزاد.
فکر می‌کنید در چه بازه زمانی میتونه این گستردگی استفاده از این فناوری در ایران عملی بشه؟
خب این دیگه بستگی به اون شبکه‌هایی داره که دارن کم کم فعال میشن برای بردن این تجهیزات به داخل ایران، و اینطوری که از اینجا اونجا خبر میرسه، شبکه‌هایی که در قاچاق تجهیزات ماهواره در گذشته فعال بودن، یه ویدیو که دورش هم به سوا خواستران و زمان میشه، ظاهرن اونها هم بخوان وارد این بازار بشن، خودشون خیلی سریع کمک خواهند کرد. این دیگه بستگی به انتقال این ماهواره ها و مسئله ترس هاش هم هست. یعنی اگر ببینا ها منطلب میشن داخل کشور به تعداد زیاد شبکه ها گسترده کار بکنن سری سری اتفاق خواهد افتاد، چون از نظر تکنیکی هیچ مانعی وجود نداره. یعنی فرض کنید اگر 100 هزار تمیزار منتقل بشه به ایران، این 100 هزار همشون میتونه بخشن به ماهواره. تعداد ماهواره ها که دائما در حال گسترشه و درصد کافی هم وجود داره.
این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.